بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12 نیمه شب. سلام شنوندگان گرامی، به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من حسام مهدوی با مجموعی از گزارش ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود. اما در آغاز برنامه و پیش از پرداختن به خبرها، توجه شما را به گزارشی در مورد اظهارات اخیر محمود احمدی نژاد در گفتگو با شبکه تلویزیونی الجزیره جلب می‌کنم.
جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا در جریان سفر به خاورمیانه که روز چهارشنبه به پایان رسید، با توصیف ایران به عنوان کشوری خطرناک و حامی اصلی تروریسم، سعی کرد پشتیبانی متحدان عرب آمریکا را به دست آورد. آقای بوش همچنین در ابوظبی مستقیم با مردم ایران سخن گفت و اظهار داشت آنها شایسته دولتی بهتر هستند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران روز پنجشنبه در مصاحبه‌ای به زبان فارسی با شبکه تلویزیونی الجزیره پیام آقای بوش به ملت ایران و تمام ملت‌های منطقه را منعکس کننده پندارها و تصورات خود آقای بوش که به گفته آقای احمدی نژاد چیزی جز بذر فتنه و نفاق و تحقیر و اهانت به کرامت بشریت نیست نامید. آقای احمدی نژاد همچنین به اسرائیل تاخت. اسرائیل را کشوری که به گفته او به سرعت رو به سقوط می رود توصیف کرد و گفت تمام ملت‌های منطقه بر این باورند که اسرائیلی‌ها یک گروه قاتل هستند که اسلحه به دست دارند و کوشش می‌کنند با تهدید چهره آن را تغییر دهند. رئیس جمهوری اسلامی ایران در رابطه با اقدام اسرائیل در آزمایش یک موشک بالستیکی در روز پنجشنبه گفت اسرائیل جرأت حمله به ایران را ندارد و افزود اسرائیلی‌ها می‌دانند که هر حمله‌ای با پاسخی بسیار نیرومند روبرو خواهد شد. رئیس جمهوری آمریکا در سفر به خاورمیانه و مذاکره با رهبران منطقه تاکید کرد که ادامه غنی‌سازی اورانیوم در ایران تهدیدی برای منطقه است. محمود احمدی نژاد در پاسخ به پرسش خبرنگار تلویزیون الجزیره در این رابطه گفت آنها سعی دارند با مطرح ساختن این اتهام که توانایی اتمی به تولید اسلحه منجر می‌شود مردم را فریب دهند. آقای احمدی نژاد با تاکید بر این نظر که دستیابی به انرژی هسته‌ای حق تمام ملت هاست گفت زمان آن رسیده شورای امنیت که تاکنون دو قطعنامه برای برقراری تحریم‌های اقتصادی و بازرگانی علیه ایران تصویب کرده است، پرونده ایران را به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بازگرداند. آقای احمدی نژاد اظهار داشت شورای امنیت هیچ توجیه قانونی برای تمرکز بر پرونده اتمی ایران ندارد و این مدعی شد که تحریم‌ها بر اطلاعات نادرست استوار بوده و فرصتی فراهم آمده است که شورا اشتباهات خود را اصلاح کند.
گزارشی بود از مریم احمدی در مورد اظهارات روز پنجشنبه رئیس جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با تلویزیون الجزیره. اما در این لحظه از شما دعوت میکنم به مهمترین خبرهای جهان تا این لحظه از مانیا منصور توجه بفرمایید.
با سلام. محمود احمدی نژاد روز پنجشنبه در گفتگو با شبکه خبری الجزیره اظهار کرد اسرائیل جرأت حمله به ایران را ندارد. سخنان آقای احمدی نژاد ساعتی پس از آن ابراز می شود که وزارت دفاع اسرائیل اعلام کرد یک موشک جدید دوربرد را با موفقیت آزمایش کرده است. به گفته رادیو ارتش اسرائیل این موشک توانایی حمل مهمات غیر متعارف را دارد. سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی روز پنجشنبه با وزیر امور خارجه چین ملاقات کرد. وی چهارشنبه شب وارد پکن شد. آقای جلیلی هنگام ورود به پکن گفت درباره مذاکرات اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل و آلمان درباره برنامه هسته ایران با مقامات چین رایزنی خواهد کرد. قرار است 5 عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد و آلمان سه شنبه آینده درباره احتمال تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی مذاکره کنند. اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل روز پنجشنبه از حملات ارتش به نوار غزه به منظور پایان دادن به موشک پرانی شبه نظامیان فلسطینی دفاع کرد. طی دو روز گذشته شبه نظامیان فلسطینی در نوار غزه که تحت کنترل گروه حماس است حدود 70 موشک به اسرائیل پرتاب کردند. همزمان با دیدار سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی از پکن، سخنگوی وزارت امور خارجه چین از ایران و غرب خواست تا برای حل مشکل برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی از خود انعطاف نشان دهند. سخنگوی وزارت امور خارجه چین روز پنجشنبه 27 دی ماه گفت این کشور امیدوار است جمهوری اسلامی قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل را رعایت و با جامعه بین‌المللی به طور کامل همکاری کند. او افزود که چین همچنین امیدوار است جامعه بین‌المللی با تشدید تلاش‌های دیپلماتیک بتواند این مسئله را حل کند. بمب‌گذاری انتحاری در مجلس تصمیم کنم در مسجد شیعیان در عراق دست کم 8 کشته بر جای گذاشت. این حمله که در استان دیاله رخ داد در حالی صورت می‌گیرد که شیعیان مشغول برگزاری مراسم عزاداری محرم هستند. روز چهارشنبه هم یک زن با انفجار خود 9 عزادار شیعه را به قتل رساند. و خبر آخر ما حاکی از آن است که مخالفان دولت در کنیا پلیس این کشور را متهم کردند که روز پنجشنبه 7 از تظاهرکنندگان را کشته است. مخالفان میگویند در دومین روز تظاهرات مخالفان موکیباکی رئیس جمهوری کنیا نیروهای پلیس به سوی مردم تیراندازی کردند.
با سپاس از مانیا منصور که خلاصه ای از خبرها را به آگاهی شما رساند.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا
هر شب ساعت 12 نیمه شب.
تهماس به مظاهری رئیس کل بانک مرکزی روز چهارشنبه از تهیه فهرست 3000 نفری مدیران اقتصادی ممنوع الخروج خبر داد و گفت بانک مرکزی اسامی افرادی را که لازم است ممنوع الخروج بودن آنها تداوم یابد به دادستانی اعلام خواهد کرد. به گفته آقای مظاهری تصمیم گیری درباره ممنوع الخروج شدن افراد به دلیل بدهی آنها به شبکه بانکی کشور از طریق ارائه درخواست توسط بانک مرکزی و با موافقت و ابلاغ دادستانی کل کشور انجام می‌پذیرد. در گفتگو با دکتر علی رشیدی اقتصاددان در ایران از او پرسیدم حجم مطالبات معوقه شبکه بانکی کشور چه میزان است و چرا بدهکاران به بانک‌ها مطالبات خود را بازپرداخت نکرده‌اند.
حجم این مطالبات تقریبا حدود 15 میلیارد دلار هست که روز به روز هم اضافه میشه و علت اون هم بسته شدن کارخونه‌ها و بیشتر مربوط به عدم رونق فعالیت‌های اقتصادی است. البته ممکن هم عده‌ای باشن که سوء استفاده کرده باشن و نخوان بدهیشون رو به سیستم بانکی بپردازن. چیزی که بسیار مهمه این است که سیستم بانکی چون زائده است از دولت و مقامات دولتی و کسانی که در شورای پول اعتبار به نمایندگی از طرف وزارتخانه هستن، اینها این قدرت رو دارن که دستوری اعتبارات بانک ها را به طرف شرکت ها و مؤسساتی که مربوط به خودشون هستن سوق بدن و در نتیجه با عوض شدن این مقامات بازپرداخت این بدهی ها میتونه عقب بیفته و نفرات بعدی در دستگاه های دولتی یا در بعضی از این شرکت ها خودشون رو متعهد نمیبینن و از طرف دیگه به بانک های دولتی بیشتر به عنوان یه مؤسسه خیریه نگاه میشه، در حالی که بانک و بانکداری یک فعالیت اقتصادی بسیار جدی است و قدرتی که در دست بانک هاست اون وثیقه هایی است که اینها میگیرن یا امضاهایی که به عنوان زرنویسی مثلا اوراق تعهد آور شرکت ها در اختیار دارن که در شرایط کنونی عده زیادی با این محدودیت ها مخالفت میکنن و در نتیجه پول آسون میخوان در اختیار این افراد یا شرکت ها قرار بگیره که چون بیشتر این کارها و پروژه ها ممکنه اقتصادی نباشه و حساب های اولیه دقیق درباره اون فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری ها نشده باشه، منجر به شکست و عدم پرداخت میشه.
آیا بالا بودن مطالبات بانک ها میتونه بیانگر این واقعیت باشه که شبکه بانکی نیازمند اصلاح بعضی از قوانین و مقررات جاری در این شبکه است، مثلا در مورد پرداخت تسهیلات؟
خب مسلماً بانک به عنوان یک مؤسسه اقتصادی قبل از هر چیز باید مطمئن باشه که این اصل پولی که وام میده با بهره متعلقه حالا سود بانکی یا هر چی اسمش می‌ذارید این برد می‌گرده، چون اصولا بانک متعلق به مردم، به پسنداز کنندگان، به سهامداران هست و بنابراین مدیران نمیتونن این پول رو به آسونی در اختیار هر کسی که مراجعه میکنه بگذارن، ولی متاسفانه چون سیستم دولتی هست و در سیستم دولتی هم سیستم دستوری پوزیشن ها و مقامات هم در واقع میتونن هر روز جا به جا بشن و خب توی خود این کار هم البته فعل انفعالاتی میتونه انجام بشه، پورسانتی یا درصدی به طور مستقیم و یا غیر مستقیم عایده کسانی بشه که ممکن این اعتبارات رو تصویب بکنن و اینها مسائلی است که خب وجود داره که همه اینها ناشی از دولتی بودن اقتصاد هست، چون تمام سهم مثلا بانک های خصوصی در فعالیت های بانکی بیشتر از 8-10% نمیشه، یعنی 90% سازمان های بانکی در اختیار دولته و مخصوصا بانک مرکزی که در واقع ما بانک مرکزی نداریم بلکه شعبیست یا اداریست از وزارت دارایی که وزیر دارایی هدایت کننده تمام سیستم بانکی است، چه مستقیم چه غیر مستقیم. بنابراین این احتیاج به اصلاح ساختار داره، یعنی مستقل سازی واقعی بانک مرکزی و همینطور تخصصی کردن، غیر سیاسی کردن بانک مرکزی و سیستم بانکی مملکت. اینها اون کاری است که باید بشه که متاسفانه در شرایط کنونی امکان پذیر نیست. حالا بگذاریم از بیش از شاید 90-100 مؤسسه بانکی که بدون مجوز به وجود آمده و هر کدام از اونها میلیاردها تومان پول مردم به نامهای مختلف در اختیارشونه و این پولها میتونه با آسونی به عده‌ای داده بشه که وابسته هستن به همون دستگاه‌ها و در نتیجه خطر عدم بازپرداخت بسیار شدیده و موارد متعددی بوده، مثلا صندوق‌های غزل‌حسنه در اصفهان که بیش از 600 میلیارد تومان پول مردم از بین رفت، ولی فشارهای مختلف باعث شد که فقط اون بانک مرکزی این پول رو بپردازه، ولی معلوم نیست که از کی باید بگیره، کما اینکه دستگاه‌های بازرسی حالا بعد از چندین سال اینها رو که کشف کردن معلوم نیست که باید دنبال چه کسی برن، چون اونایی که این پولا رو دادن یا مردن یا فعلا در پستشون نیستن.
برنامه‌های ما را می توانید بر روی وبسایتمان با آدرس www.radiofarda.com بشنوید.
وزارت نفت عراق تصمیم گرفته است همکاری با شرکت‌های بین‌المللی نفت را که در فعالیت‌های نفتی در منطقه کردستان عراق مشارکت دارند متوقف کند. گزارشی از هومن سیسان.
تصمیم وزارت نفت عراق دو روز پس از آن صورت می‌گیرد که 145 قانونگذار عرب عراقی در انتقاد از کردها به یک دیگر پیوستند و آنها را متهم ساختند که پای از گلیم خیش فراتر گذاشتند و به شیوهی که برای وحدت ملی تهدید کننده است رفتار می کند. قانونگذاران در بیانیه اقدامات دولت خودمختار کردستان عراق در شهر نفتخیز کرکوک و مذاکره با شرکت‌های نفتی خارجی را بدون حضور دولت مرکزی تقبیح کردند. کردها 15 قرارداد مشارکت در تولید با 20 شرکت بین‌المللی نفت امضا کردند. تصمیم وزارت نفت که گفته است این قراردادها را غیر قانونی تلقی می کند، نخستین گام در جهت اجرای تهدیدهای وزارتخانه برای در فهرست سیاه قرار دادن چنین شرکت‌هایی و کنار گذاشتن آنها از معاملات آینده با بغداد دیده می شود. گفته می شود 4 شرکت از امارات متحده عربی، کانادا، هند و استرالیا هم با وزارت نفت عراق و هم با منطقه خودمختار کردستان عراق قراردادهایی بستند. پیشتر در 31 دسامبر وزارت نفت عراق یک قرارداد موقت با یک شرکت انرژی کره جنوبی را برای حمل نفت خام از بصره لغو کرد، زیرا حاضر نشده بود پروژه اکتشاف نفت در منطقه کردستان را رها کند. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، یک جنبه دیگر همکاری که قطع می شود تفاهم نامه یک ساله است که وزارت نفت از سال 2004 با حدود 40 شرکت بین‌المللی نفت امضا کرده است. 4 شرکتی که گمان می‌رود قراردادهایی با دولت منطقه کردستان امضا کردند از جمله آنها هستند. بر اساس این تفاهم نامه که هر سال تجدید می‌شود، شرکت‌ها به رایگان نیازهای تکنیکی میدان‌های مشخص نفت و گاز را تأمین می‌کنند و دوره‌های آموزشی برای کارکنان وزارت نفت عراق ترتیب می‌دهند. در مقابل اطلاعاتی درباره میدان‌ها دریافت می‌کنند. کردها یک گروه اصلی در ائتلاف حاکم در عراق هستند و واشنگتن آنها را قابل اعتمادترین متحد خود در کشور می داند. با این حال به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، برخی از اقدامهای کردها مانند خودداری از برافراشتن پرچم ملی عراق در منطقه، دولت بغداد و نیز اعراب سنی را ناراحت کرده است. بسیاری چنین حرکتها و نیز معاملات نفتی اخیر را تهدیدی برای امنیت ملی عراق می بینند.
گزارش هومن سیسان را می شنیدید. رئیس کمیته حقوق بشر اتحادیه بین المجالس از کشورهای هند و چین خواست در مورد مسائل میانمار، برمه سابق بیشتر درگیر شوند. مانیا منصور گزارش می‌دهد.
یک مجمع بین المللی روز پنجشنبه از دو قدرت آسیا یعنی هند و چین خواست تا فشار را بر روی همسایه خود برمه یا میانمار برای آزادی زندانیان سیاسی بیشتر کنند. شارون کارتیرز رئیس کمیته حقوق بشر اتحادیه بین المجالس گفت هند و چین باید بیشتر در مورد مسائل میانمار درگیر شوند. او اضافه کرد هند و چین و تا حدی تایلند که بزرگترین شریک تجاری میانمار هستند می توانند در کمک به همکاران پارلمانیشان در برمه که در زندان هستند بسیار موثر باشند. خانم کارسرز عملکرد دولت‌های برزیل و ونزوئلا در کمک به بحران اخیر گروگانگیری در کولومبیا را ستود. این دو کشور در جریان گروگانگیری در کولومبیا نقش میانجی را میان شورشیان و دولت کولومبیا داشتند. او گفت این از همان نوع دخالتی است که ما از همسایگان میانمار انتظار داریم. یکی از کسانی که بیشترین مدت بازداشت را در کشور میانمار داشته، آنگ سان سوچی، رهبر جنبش دموکراسی در این کشور است که در 18 سال گذشته 12 سال را در بازداشت به سر برده است. خانم سان سوچی حزب ملی دموکراسی را رهبری می‌کرد که در انتخابات سال 1990 به پیروزی رسید، اما نتایج این انتخابات هرگز توسط دولت نظامی میانمار به رسمیت شناخته نشد و دولت از آن زمان سعی در ساکت نگه داشتن سان سوچی داشته است. خانم کارسیرز گفت از انتخابات سال 1990 همچنان 13 نماینده در زندان به سر می‌برند. بین سالهای 1990 تا 2007 6 نماینده در زندان میانمار فوت کرده و 2 تن دیگر از آنها به قتل رسیدند. از ماه سپتامبر سال گذشته نیز که دولت نظامی تظاهرات صلح‌آمیز راهبان بودایی را به طرز خشونت‌باری سرکوب کرد، 13 نفر همچنان در بازداشت به سر می‌برند. در سرکوب راهبان بودایی 31 نفر کشته و 74 نفر ناپدید شدند. در ماه دسامبر جورج دبلیو بوش دولت نظامی میانمار را تهدید کرد که اگر همچنان به درخواست تحولات دموکراتیک در این کشور بی‌اعتنا بماند، جامعه جهانی تحریم‌هایی را علیه میانمار اعمال خواهد کرد. دولت نظامی میانمار به نماینده ویژه سازمان ملل و محقق حقوق بشر این سازمان اجازه داد تا بعد از سرکوب از میانمار دیدن کنند، اما پیشرفت در این امر نامحسوس بود. دولت نظامی در ماه دسامبر دیپلمات سازمان ملل را اخراج کرد زیرا او وضعیت حقوق بشر در میانمار را ترسناک توصیف کرده و به ادامه تحریک جامعه بین‌المللی در تحت فشار قرار دادن دولت نظامی در این کشور برای اصلاحات پرداخته بود. وزیر امور خارجه میانمار روز پنجشنبه از کشور ژاپن خواست تا در این کشور سرمایه گذاری کند و گفته است چین و هند با وجود تحریم‌های کشورهای غربی همچنان با میانمار روابط تجاری دارند. کشور چین بزرگترین تامین کننده اسلحه برای دولت میانمار است و به خاطر سیاست عدم دخالت در مسائل ملی میانمار مورد انتقاد واقع شده است. میانمار که پیشتر برمه نامیده میشد در 4 ژانویه 1948 توانست اعلام استقلال کند. این کشور قبل از آن مستعمره بریتانیا بود. کمیته حقوق بشر اتحادیه بین المجالس یک مجمع بین المللی است که مقر آن در ژنو بوده و 146 کشور تشکیل شده است.
گزارشی بود از مانیا منصور. عربستان برای اولین بار در مقابل کمیته ای در سازمان ملل متحد که مسئولیت نظارت بر شرایط زنان را بر عهده دارد حاضر شده است. مهدیه جاوید.
روز پنجشنبه کمیته رفع تبعیض علیه زنان عربستان سعودی را به خاطر ارائه ندادن حقوق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و مدنی برابر به زنان مورد انتقاد شدید قرار داد. کمیته رفع تبعیض علیه زنان وابسته به سازمان ملل متحد دارای 23 کارشناس مستقل است که بر چگونگی پایبندی کشورها به میثاق بین‌المللی حقوق زنان که در سال 1979 تصویب شد نظارت دارند. عربستان سعودی در سال 2000 به این معاهده پیوست با این شرط که در صورتی که بین قانون شرع و مواد این معاهده اختلافی وجود داشته باشد قانون شرع بر این میثاق برتری خواهد داشت. ماریا رجینا تاوارس از کمیته رفع تبعیض علیه زنان در جلسه یک روزه روز پنجشنبه تاکید کرد تنها زمانی زنان شهروند کامل محسوب می شوند که قادر باشند آزادانه در مورد تمام جوانب زندگی خود تصمیم بگیرند. از سوی دیگر هیسوشیا از دیگر اعضای کمیته گفت تقریباً تمام جوانب زندگی زنان در عربستان توسط مردان کنترل می شود. خانم هیسو در جلسه روز پنجشنبه تاکید کرد زنان عربستان سعودی بدون اجازه مرد نمی توانند تحصیل کنند، از خدمات بهداشتی بهره‌مند شوند، شغلی در اختیار گیرند، ازدواج کنند و یا حتی برای رفتن به اورژانس درخواست آمبولانس کنند. در همین حال در گزارشی که ریاض روز پنجشنبه به کمیته رفع تبعیض علیه زنان ارائه کرد، آمده است هیچ تبعیضی علیه زنان در قوانین عربستان وجود ندارد. ماه گذشته حکمی که در مورد یک قربانی تجاوز در عربستان صادر شد، انتقاد جامعه جهانی را برانگیخت و به نگرانی‌ها در مورد شرایط زنان عربستان دامن زد. زن 19 ساله‌ای که توسط 7 مرد مورد تجاوز قرار گرفته بود، به خاطر همراهی با یک مرد نامحرم توسط دادگاهی در عربستان به 200 ضربه شلاق و 6 ماه زندان محکوم شد. اما ملک عبدالله پادشاه عربستان سرانجام ماه گذشته او را مورد عفو قرار داد. قرار است گزارش نهایی کمیته رفع تبعیض علیه زنان در مورد شرایط زنان عربستان و 6 کشور دیگر 2 هفته دیگر منتشر شود.
گزارشی بود از مهدی جاوید. خالق اسباب بازی ورزشی به نام هولا هوپ که در دهه 50 در سطح جهان غوغا به پا کرد، روز گذشته درگذشت. فیروزه خطیبی از لس آنجلس.
آقای ریچارد نیر که از سال 1948 میلادی به همراه بهترین دوست و همکلاس قدیمی خود آرتور ملن شرکت اسباب بازی وام او را اداره می کردند، تا سال 1958 به تهیه اسباب بازی های نوظهور و زودگذری اشتغال داشتند که بتواند برای مدتی کوتاه در آغاز توسعه جامعه مصرفی بازار اسباب بازی را تسخیر کند. یکی از اولین اسباب بازی های ابتکاری آقای نیر و آقای ملن که اسم مستعار سیب زمینی پخته را بر روی خود گذاشته بود، سوپر بال یا توپ حیرت آور بود. توپ کوچک و پرجهشی که تمام قوانین جاذبه زمین را به چالش می گرفت. یا اسباب بازی دیگری به نام واتر ویگل که باعث ایجاد خنده در مصرف کننده می شد و حتی سیلی سترینگ یا نخ مسخره که با دشواری از لابلای موی سر بیرون می آمد. اما در سال 1958 آقای نیر و همکارش از دوستی که به تازگی از سفری به استرالیا بازگشته بود شنیدند که در آن دیار مردم بومی با خم کردن ساقه بلند یک چوب خیزران به شکل یک حلقه با آن به یک بازی پرشور و مفرح می پردازند. ریچارد نیر و آرتور ملن بلافاصله تصمیم می گیرند تا بدون دیدن نسخه اصلی اسباب بازی را به همان شکل بسازند و به این ترتیب اولین آزمایش عملکرد هولا هوپ در یک مدرسه ابتدایی در شهر پاسادینا انجام شد. در جریان این آزمایش نیر و ملن به هر کودکی که می توانست هولا هوپ را برای مدتی طولانی در حال گردش به دور کمر خود نگه دارد یک هولا هوپ به طور رایگان هدیه کردند. همزمان شرکت تبلیغات اسباب بازی سازی وامو برای جلب توجه به پخش هولا هوپ رایگان در برخی از محلات لس آنجلس پرداخت و از رؤسای بخش‌های مختلف کارخانه اسباب بازی‌سازی خواسته شد تا هنگام سفرهای حرفه‌ای به مناطق مختلف هولا هوپی را در هواپیما با خود حمل کنند تا توجه دیگر مسافران به این اسباب بازی جلب شود. به زودی شرکت وامو توانست روزی 20,000 هولا هوپ از 7 کارخانه در کشورهای مختلف جهان به بازار تحویل دهد، در حالی که به دلیل محبوبیت این اسباب بازی کارخانه های دیگر نیز هولا هوپ های بدلی به بازار می دادند و در مدتی کمتر از 4 ماه 25 میلیون هولا هوپ در سطح جهان به فروش رسید. در کتاب تفریحات زودگذر نوشته ریچارد جانسون در سال 1958 نوشته شد تا امروز هیچ اسباب بازی نتوانسته به اندازه هولا هوپ به این صورت تبدیل به یک پدیده جهانی شود. تا پایان همان سال مردم در مقابل فروشگاه‌های بزرگ و در صف‌های طولانی ساعت‌ها به انتظار رسیدن بسته‌های هولاهوپ از کارخانه‌ها می‌ایستادند. با این حال در ماه سپتامبر همان سال فروش هولاهوپ ناگهان متوقف شد، چرا که هر خانه‌ای که صاحب 3 یا 4 هولاهوپ شده بود دیگر احتیاجی به خرید دوباره این اسباب بازی پردوام نداشت. آقای نر و همکارانش چندی بعد از فرو نشستن تب هولاهوپ، بشقاب پلوتو اختراع یک افسر نیروهوایی آمریکا را از او خریدند و با تغییراتی تبدیل به اسباب بازی به نام فریزبی کردند. بشقاب پلاستیکی گردی که هنگام پرتاب به سوی طرف مقابل به شکل یک بشقاب پرنده در هوا به پرواز در می آید.
گزارشی بود از فیروزه خطیبی و اما گزارش مریم اقوامی از تبعید و پیامدهای روحی و روانی آن بر فرد.
نیکا هنگ کوسر، کاریکاتوریست مقیم ترانتو، کوچه اجباری را با دوری چند سال از همسر و فرز نوجوانش تجربه کرد. وی که بهای سنگینی را برای پیگیری حرفه خود در ایران پرداخت، در مورد دشواری‌های زندگی در تبعید چنین میگوید:
تبعید برای من تجربه خیلی شیرینی نبوده. لحظات خیلی تلخی رو هم تجربه کردم. در ماه‌های اول من دچار افسردگی شدید، کابوس‌های خیلی بدی می‌شدم. ظاهراً در محیطی بودم که امنیتم برقرار بود، ولی اون کابوس‌ها واقعاً آسایش از من گرفته بود. مشکلی که من باش روبرو شده بودم مشکلی است که خیلی ها وقتی از شرایط پرفشار وارد محیط های امن میشن دوچارش میشن. فراموشی، افسردگی شدید، کابوس، ناامیدی و در شرایط خیلی منفی ترش احساس نیاز به خودکشی. در لحظاتی من واقعا احساس پشیمونی میکردم بابت تمام فعالیت های روزنامه نگاریم که قانونی بود ولی خودم و خانوادم رو تحت فشار قرار داد. دوری از کشور مادری برای من بسیار دشوار بود. به دست آوردن موفقیت هم چندان در محیط جدید ساده نبوده. آدم در داخل کشور فعالیت میکنه تا مخاطبینش رو به دست بیاره. وقتی وارد کشور ثالثی میشه، ارتباط به طور کامل قطع میشه. حس میکنید اون نیروی اولیه‌ای رو که در کشور خودتون داشتید فاقدش هستید. کانادا عملاً کشور جدید من شده. با اینکه من همیشه ایرانی هستم و ایرانی باقی خواهم موند، احساس امنیتی که در اینجا دارم بسیار فراتر از چیزی هست که در زادگاه خودم داشتم. در بسیاری از موارد حس میکنم یک غریبه محسوب میشم. اختلاف لهجه، فرهنگ، نگاه به مسائل مختلف باعث میشه که کانادایی با ظاهر اروپایی پذیرفته نشید. وقتی خیلی از استعدادهام در اینجا فعال نبوده، بخش عمده‌ای از توانایی‌هام عملاً از دست رفته. مسئله هویت دوگانه همیشه برای تبعیدی ها وجود خواهد داشت. تبعیدی به خاطر حفظ هویتش بوده که مجبور شده کشورش رو ترک کنه. در ایران وقتی یک نامه تهدید به مرگ از گروهی به دستتون میرسه که سابقه کشتن روشنفکرا رو داشته، احساس امنیت و آرامش نمی‌کنید. حمایت سیاسی هم پشت سرتون نیست، تنهایی بیشتر آزارتون میده. در بسیاری از مواقع شما با خانواده‌تون دقیقاً هماهنگ نیست. این میتونه ضربه‌های بسیار بدی رو به خودتون به لحاظ روحی و اونها بزنه. زندگی مشترک خیلی از خانواده‌های در تبعید نشون داده بسیاری از مفاهیمی که در کشور خودمون برای اونها ارزشمند بوده فراموش شده. بسیاری از موارد فکر جدا شدن غالب بوده بر فکر حفظ زندگی خانوادگی. تبعید برای فرزندان سختی‌هایی رو داره. دور شدن از دوستانشون، از محیط خانوادگی که در ایران داشتن. بهترین راهی که برای فرزندان وجود داره این هست که در محیط مدرسه آروم آروم با برای بچه‌های دیگه آشنا بشن با فرهنگ جدید، زبان جدید و وقتی بتونن اطمینان دوستان جدید خودشونو جلب کنن، میتونن زندگی جدیدی رو برای خودشون ایجاد بکنن. تبعید برای فرزندان نتایج مثبت‌تری رو داره تا برای بزرگترها.
شنوندگان عزیز، در پایان برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا نگاهی دیگر می‌اندازیم به عناوین مهمترین خبرهای جهان تا این لحظه. رئیس جمهوری اسلامی ایران می‌گوید ایران تهدیدهای آمریکا و اسرائیل را جدی نمی‌گیرد. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران با وزیر امور خارجه چین درباره برنامه اتمی جمهوری اسلامی گفتگو کرد. نخست وزیر اسرائیل میگوید حملات به نوار غزه تا پایان یافتن حملات موشکی شبه نظامیان فلسطینی به اسرائیل ادامه می‌یابد. چین خواستار انعطاف ایران و غرب شد. حمله انتحاری به عزاداران ماه محرم در عراق دست کم 8 کشته بر جای گذاشت. مخالفان دولت در کنیا پلیس را متهم کردند که 7 تن از تظاهرکنندگان را کشته است. و وزرای امور خارجه آلمان و اتریش میگویند جامعه جهانی نباید از موضع خود در پرونده هسته‌ای ایران عقب نشینی کند. شنوندگان عزیز، بخش بعدی خبرها را نیم ساعت دیگر